بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در آستانه شهادت بهترین خلق وجود مقدس و ملکوتی نبی مکرم اسلام ارواح العالمین له الفدا سبت اکبر و وجود مقدس امام رؤوف امام رضا ارواح العالمین لهم الفدا قرار داریم. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولی عصر ارواح العالمین له الفدا صلوات مرحمت کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و اما احتمال کن المراد من عدم نقض الیقین به شک عدم جواز البناء على وقوع المشکوکه به مجرد شک کما هو مقتضی الاستصحاب فیکون مفاده عدم جواز الاقتصار على رکعت المرددت بین الثالثه و الرابعه الى آخر العباره. قبل از اینکه به ادامه بحث برسم، صفحه 58 کتاب فرمودن از کلمه ابدن استفاده میکنیم. ما اونجا اشکالی رو به کلمه ابدن مطرح کردیم. فضلا به جلد 6 صفحه 367 رو حسین عم ببینم. برای صحیحه ثانیه فضلای عزیزم علاوه بر تحریرات آقا مصطفی جلد 8338 کفایه جلد 389 نهایت و درایه جلد 56 صفحه 68 به بعد تنقیح امام رضوان الله تعالی علیه جلد 446 فواید الاصول نائینی جلد 4341 و حاشیه 1ش رو نگاه بفرمایید. خب برای اون بحث دیروز صفحه 65 و ان کان ممکنن فی نفسه به رو عرض کردیم. ببینید سخط تا آخر صفحه 389 قلائد جلد 2 صفحه 134 و 135 را هم ملاحظه بفرمایید. بحث در صحیحه ثالثه بود. جناب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه تا الان دو تا احتمال رو بیان کردن. احتمال اول رو 5 تا اشکال بهش کردن، فرمودن گرچه از احتمال اول استصحاب به دست میاد ولی 5 اشکال داره، لذا تعبیرشون این بود فتعین به این که دست برداریم از این احتمال اول بریم سراغ احتمال دوم. در احتمال دوم منظور از یقین به تعبیر شیخ انصاری یقین و براءت بود و منظور از شک شک که در براءت بود. فرمودن مفادش در این صورت میشه قاعده وجوب احتیاط، قاعده اشتغال، لذا از توش استصحاب به دست نمیاد. شیخ سعی کرد که این احتمال رو تقویت کنه. اما احتمال سوم و چهارم که از مرحوم صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه هست، فصول صفحه 371 که اگر عبارت رو میخواهید ببینید صاحب بحرم آورده عبارت رو، صاحب اوثق هم آورده، اوثق جلد 5 صفحه 135 میتونید این عبارت رو ملاحظه بفرمایید. اما احتمال سوم چیه؟ مرحوم صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه فرمودن ما یه جوری صحیحه ثالثه رو بهش نگاه میکنیم که هم از توش استصحاب به دست بیاد هم مطابق با مذهب امامیه بشود، نه مذهب عامه، یعنی بنای بر اکثر از توش به دست بیاد. با چه بیانی؟ ایشان رضوان الله تعالی علیه فرمودند امام ارواحنا له الفدا فرمودن قام فعذاف الیها اخر. این نشون میداد که یه تکلیفی به عهده این مصلی است، باید بایستد و یک رکعت رو اضافه کنه، ولی دیگه از این به دست نمیاد منفصلتن او متصلتن، باید بریم جلو. روایت شریفه وقتی میریم جلو برخورد میکنیم به فقره لا ینقض الیقینه به شک. با این چی میفهمیم؟ با این میفهمیم که امام ارواحنا له الفدا فرمودن این آقای مصلی به مجرد شک بناش رو بر این نذاره که رکعت مشکوکه رو انجام داده، قام فاضاف الیها اخرى، بناش رو نذاره که رکعت مشکوکه رو انجام داده، به یقین سابق به عدم رکعت رابعه ترتیب اثر بده و خدمت شما هر شبت قام فاضاف الیها اخرى. معنای ترتیب اثر دادن به یقین سابق یعنی استثاب، پس استثاب از روایت به دست آمد. این باسه این دیگه. اما هنوز چی مونده؟ این قام فاضاف الیها اخرى آیا متصله یا منفصله، اونجوری که عامه میگن یا اونجوری که امامی میگن؟ ایشان میفرماد که ما به خلاف نظر دوم که فرمود این فقرات ششگانه یا هفتگانه، فقرات ششگانه اگر اومدیم فیبنی علیه رو متفرده کردیم بر یتم علی الیقین، گفتیم این دیگه فقره جداگانه و مستقلی نیست، میشه فقرات ششگانه. ولی اگر در روایت شریفه فیبنی علیه رو جدا کردیم از یتم علی الیقین میشه فقرات هفتگانه. مرحوم بحر میفهمد که استاد سر دست همین جوری فرمودن فقرات شیشگان و هفتگانه رو. بحر جلد 6 397 کما که اوستر جلد 5 صفحه 136 هم داره. به خلاف احتمال دوم که اینا رو تأکید گرفت، ما همه اینا رو تأکید هم نمیداد، بلکه میریم سراغ فقره لا یدخل الشک فی الیقین، این مصلی شک رو در یقین ادخال نکنه. ولا یخلط احدهما بالآخر، این تیکه رو شیخ انصاری در رسائل نیورده ولی خود مرحوم صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه در فصول دارد، لا یخلط احدهما بالآخر، میگه این دوتا فقره معنای تأسیسی دارند، اینا تأکید لا ینقض الیقینه به شک نیستن به خلاف احتمال ثانی. از تو اینا چی میفهمیم؟ ادخال نکردن شک فی الیقین یعنی چی؟ یعنی ادخال نکردن رکعت مشکوکه در رکعات متیقنه. سه رکعت یقین داری انجام دادی، رکعت مشکوکه رو داخل نکن. داخل نکن یعنی چی؟ یعنی متصل نخوان، منفصل بخوان. لا یخلط احدهما بالآخر، مزج نکن، نیامیز. خب از توش چی به دست میاد؟ متصل نخوان، منفصل بخوان. خب پس یعنی چی؟ یعنی بنا رو بذار بر اکثر منفصل بخوان صلات احتیاطی که امامیه میگن. پس هم استصحاب به دست آمد، هم مطابق و مذهب خواسته شد. ملاحظه بفرمایید این رو. اما احتمال کون المراد من عدم نقض الیقین به شک، که امام ارواحنا له الفدا فرمودن لا ینقض الیقین به شک، اگر بگیم منظور اینه عدم جواز البنا علا وقوع المشکوک به مجرد شک، به مجرد اینکه شک کردی بنا رو بر وقوع مشکوک نذار. قام فاضاف الیها اخرى، این یه تکلیفی دارد، باید چیکار کنه؟ باید به اون یقین سابقش به عدم رکعت رابع ترتیب به اثر بده. این یعنی استصحاب دیگه. استصحاب چیه؟ همینه، کما هو مختزل استصحاب. پس استصحاب از روایت به دست آمد. فیکون و مفاد و کلام امام ارواح العالمین له الفدا این خواهد شد، عدم جواز الاقتصار على رکعت المرددت بین الثالثه و الرابعه، اقتصار نشاید، قام فاضاف الیها اخرى، باید به اون یقین سابقش به عدم اتیان رکعت رابع ترتیب اثر بده، استصحاب. میریم سراغ چی؟ منفصلتن او متصلتن.
و قوله علیه السلام لا یدخل الشک فی الیقین. ببین مرحوم شیخ یک دیدش آورده، عرض کردیم که خود مرحوم صاحب فصول لا یخلط احدهما بالآخر هم آورده. یراد بهی ان رکعت المشکوک فیها، رکعتی که شک درش شده، المبنی علی عدم وقوعها، که در فقره لا ینقض الیقین بالشک گفتیم بعد بنا رو بذاریم بر این که انجام نشده، لایت و محائل الیقین، نباید این مصلی زم مشکند اون رکعت مشکوک را به یقین. منظور از یقین چیه؟ اعنی القدر المتیقن من الصلا، اون سه رکعتی که قد احرزه، رکعات متیقنه، بل یعتی بها به اون رکعت مستقلتن علا ما هو مذهب خاصه. بس همه جور جور شد، هم استصاب هم مذهب خاصه. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه اشکالشون اینه، کما اینکه صاحب بحث می نویسه استاد اشکالش این بود، از ظاهر عبارت هم به دست میاد، البته صاحب بحث می نویسه یه جور دیگر میشه اشکال کرد، ولی اونی که شیخ انصاری فرموده این است که این فهم شما مخالف ظهور روایته. چرا؟ چون ظهور روایت در این است که تمام این فقرات به یک میزان، به یک سبک یقین و شک درشون معنا بشود. اینا تأکیدن نه تأسیس. ظهور در خدمت شما شود تأکیده، نه ظهور در تأسیس. درست تأکید خلاف اصل، تأسیس مطابق با اصله، ولی اگر یه جا قرینه داشته باشیم، مقام داشته باشیم، باید حملش بکنیم بر تأکید. اینا رو باید یقین و شک رو به یک معنا گرفت. ولی شما در این فقره لا یدخل الشک فی الیقین، لا یخلط احدهما بالآخر، چیکار کردید؟ فرمودید منظور از شک یعنی رکعت مشکوکه و منظور از یقین یعنی رکعات متیقنه. خب ورداشت تغییر دادید معنا رو، یعنی شد یه معنای تأسیسی. و حالا که ظهور این روایت در تمام این فقرات ششگانه و هفتگانه در چی است؟ آقا در این که شک و یقین در یک معنا به کار رفته. حالا که اینجوری شد، پس احتمال سوم کنار رفت. ببینید بیان شیخ انصارینه، میگه این اشکال خلاف ظهوری دارد که هر کسی که تأمل کند به این خلاف ظهور میرسد. انسان متأمل احتمال سوم را قبول نخواهد کرد. چیکار باید بکنی؟ دوباره قبل از اینکه به احتمال چهارم برسه، شیخ انصاری یه دور برمیگرده. میفرماید پس دو راه در بیش نیست. یا بریم سراغ احتمال اول که بنابر عقل بگذاریم و استصحاب بفهمیم. خب این گفتیم 5 تا اشکال داره. مهمترین اشکالش هم حمله بر تقیه بود و اشکالات دیگه کرده. یا این که چی؟ بریم سراغ احتمال دوم، بگیم منظور از این یقین، یقینه به وراعت است و این قاعده یقین رو داره فراهم میکنه. و از اونجا که احتمال اول 5 تا اشکال داشت، احتمال دوم نه تنها اشکالی نداشت بلکه شواهد و مؤیداتی هم داشت، پس انحصار در احتمال دوم پیدا میکنه. دوباره ببین احتمال دوم تقویت شد. بعد شیخ انصاری میفرماد ما که گفتیم انحصار، ولی اگر شما نمیخواید قبول کنید، چک و چو نمیخواید بزنید دیگه، اون وقت نتیجهش چی میشود؟ نتیجهش این میشود که در کنار احتمال دوم احتمال دیگری هم پاش در میون میاد، بازم در هر صورت روایت میشه مجمل، بازم پس از روایت نمیشود استفاده کرد برای قاعده استصحاب. یا به خاطر اینکه تعین دارد، انحصار دارد در قاعده وجوب احتیاط بنابر احتمال ثانی، یا اینکه میشود چند احتمالی از ظهور میفته، میشود مجمل قابل استناد نخواهد بود. بعد از این ایشون وارد احتمال چهارم میشن. عبارت رو توجه کنید، یه جای عبارت یه اختلافی بین فهمها وجود داره، انشالله تقریب محضر میکنه. ففیه اما احتمال، ففیه این فا جواب اماست، ففیه در این احتمال است، این فیه میشه خبر مقدم، اون مالا یخفا علی متعمل میشه مبتدأ مؤخر، این من میشه بیان اون ما لا یخفا علی المتعمد. ففیه من المخالفه لظاهر الفقرات ست او سب، گفتم چطور ست چطور سب، آجای اعتمادی هم دارم جلد 67 من از بحر و سب تقریم محضر کردم. مالا یفقه علل متعمل. رجوع بفرمایید فضلای عزیزم به سید صاحب عروه جلد 3 صفحه 88، میگه این فیهه مرحوم شیخ انصاری محل تأمله، خوب توجه کنید. یعنی اشکال به شیخ انصاری میکنه، دفاع از صاحب فصول میکنه، شما در مباحثه تأمل کنید، بعد عبارت سید رو ملاحظه بفرمایید. مالا یخفی علی المتأمل که اشکال مخالفت ظهور دارد، همونجوری که اوثق به قشنگی جلد 5 صفحه 136 تصریف فرمودند، این ظهورش در این است که تمام یقین‌ها و شک‌ها به یک معنا باشد، یعنی این فقرات تأکیدند نه تأسیس معنای جدید، به خلاف اونچه که شما صاحب فصول فرمودید. حالا که اینجوری شد، اشکال مخالفت ظهوری دارد که هر کسی که متأمل باشد بهش میرسد، فا پس احتمال سوم میره کنار، فا این مقتضی تدبر. دوباره به این کلمه تدبر توجه کنید، هم کلمه متأمل به کار برد هم کلمه تدبر به کار برد. فا این مقتضی تدبر فی الخبر احد و معنیان، دو تا معنا، اما الحمل علی التقیه احتمال اول، و قد عرفت مخالفته للاصول، گفتیم از عدم تقیه است، و از ظواهر، گفتیم با ظواهر روایات دیگه، با ظاهر صد مخالف است، پنج تا اشکال مطرح کردیم. و اما حمله على وجوب تحصیل الیقین، قاعده اشتغال، قاعده وجوب احتیاط، به عدد رکعات على الوجه الاحوط، على الوجه الاحوط یعنی چی؟ گفتیم یعنی که بنار بر اکثر بگذارد، تسلیم و بعد صلات احتیاط منفصلتن. و هذا الوجه و این کان بعیدن فی نفسه، یکی سن نگه شیخ انصاری چی شد شما اینجا میفرمایید این وجه هم علی وجوب تحصیل الیقین این بعید از فی نفسه؟ بعد این همه شما در صفحه 63 و 64 برای شکار کردید، شما معیدات و شواهد آوردید. رفقا این کلمه فی نفسه رو نباید ازش بی‌دقتی کرد. این فی نفسه یعنی وقتی ما با این تعبیر روبرو میشیم، تعبیر لا ینقض الیقین به شک، با توجه به اینکه این تعبیر تعبیری است که معمولا واسه موارد استصحاب به کار رفته، یقین و شکی که در استصحاب مطرحه به کار رفته، لذا میشه امکان بعیدا فی نفسه. فی نفسه یعنی ما تمرکز فقط به خصوص این کلمات، بدون اینکه دیگه به چیز دیگه توجه کنیم. این تنافی ندارد به اون چیزی که صفحه 63 و 64 فرمود. و هذا الوجه و این کان بعیدا فی نفسه، معمولا این عبارت عبارتی است که برای استصحاب به کار رفته، لکن نهو این وجه منحصرون بعد عدم امکان الحمل علی ما یطابق الاستصحاب. بعد از اینکه گفتیم اولین احتمال 5 تا اشکال داره، نمیتونیم حملش بکنیم بر بنای بر اقل و استصحاب رو بخوایم بفهمیم. ما گفتیم لکن نه و منحصران، شما نمیخواید قبول کنید، بیایم پایین. احتمال دوم میشه یه احتمال، احتمال دیگه هم در کنارش اضافه میشه، میشه مجمل، پس بازم نمیشه از صحیح ثالث استفاده کرد. ولا اقل من مساوات هذا الوجه الثانی لما ذکر او هذا القائل، با اون چیزی که این قائل گفت. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه اجمال، فیسقط الاستدلال برای استصحاب صحیحه، بازم نمیتونید استفاده کنید، خصوصا علی مثل هذا القائل، نمیتونید از مجمل استفاده کنید، مخصوصا استفاده از صحیحه ثالثه برای این قاعده استصحابی که اولا عرش الاصول است، تا دست شما از دلیل اجتهادی کوتاه بشود، حالت سابقه یقینی موجود باشه، شما خود استصحاب کنید، بقیه اصول رو میذارید کنار چون عرش الاصول است، و بعدش هم یه قاعده عامه کلیه در تمام ابواب، مسامحه جایز نیست. ما اگر میخوایم استصحاب رو که چنین قاعده پرفایده است به دست بیاریم، قشنگ باید با یه دلیل خوشگل واضح به دست بیاریم، با مسامحه کردن که نمیشود که استصحاب به دست آورد، خصوصا الان مثل حاضر قاعده. خب اونی که در عبارت گیر بود تقدیم محضر کردن، شیخ انصاری نوشتن ولا اقل من مساواتی لما ذکر و حاضر قاعده، این ما ذکر و حاضر قائل رو به چی بزنیم؟ بزنیم به احتمال اول یا بزنیم به احتمال ثالثی که صاحب فصول فرمود. دو تا از اساتید بنده خدا سایه‌شون رو بر سر بنده حفظ کنه انشاءالله تعالی. هر دوتاشون معتقد بودن این مازکره و حاصل قائل میخورد به صاحب فصول. احتمال دوم هست، احتمال سوم هم هست، میشه مجمل فیسقط الاستدلال به صحیحه. خب خدمت شما عرض شود که ولی ما با این دوتا استاد بزرگوار موافق نیستیم. ما این لما ذکره و حاضر قائل رو میزنیم به احتمال اول. احتمال اول چرا؟ چند تا معید داریم برای نظر خودمون، فضلا خوب گوش بدن. معید اول این است که ببینید شیخ انصاری این عبارت رو کجا نوشت، خوب دل بدید دیگه، اینا دقائقه. وقتی احتمال ثالث رو درش خدشه کرد نوشت این مشکل خلاف ظهور رو دارد که لا یخفا علی المتعمل، متعمل نمیتونه قبولش کنه، باید بذارتش کنار. نوشت فإن مقتضی تدبر، دوباره اینجا کلمه تدبر به کار برد، فی الخبر احد و معنیان، یا احتمال اول یا احتمال ثانی. خب دوباره یه هایی برگرده بگه منظورم از این لما ذکر و حاضر قائل احتمال ثالثه، احتمال ثالثه. خب یه مقدار دوره با این نکات وارد می شد که احد و معنیان، احتمال اول احتمال دوم. لذا اینجا لما ذکر و حاضر قائل باید بخورد به احتمال اول. این یه دوم، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه برای این احتمال سوم فقط نوشت اما احتمال و کون المراد، ولی دیگه بحث کلمه قائل و اینا درش مطرح نبود. ولی شما میدانید برای احتمال اول مرحوم شیخ صفحه 62 نوشتن وقد تمسک بها فی الوافیه قرره الشارع تبعه جماعت من من تأخره. تعبیر قائلم با توجه به اون عبارت برای احتمال اول جا داره. اینم یه معیده دیگه. خب فقط چی میمانه؟ فقط این میماند که شما بفرمایید که مرحوم شیخ انصاری نوشتن لکن نهو منحصرون بعد عدم امکان الحمل علی ما یطابق الاستصحاب. فرمودن اصلا احتمال اول امکان نداره. خب این مشکله ایست، چطور میشه اول بگه امکان نداره بعد بگه لما ذکر و حاضر قائل؟ جواب میدم رفقا این یه چیز رایجیه دیگه. وقتی یه متکلمی، یه مؤلفی میخواد بین دو مطلب خدمت شما عرض شود که مقایسه کنه، یکی رو ترجیح بده اون یکی رو میذاره کنار با دلایل دیگه، بعد چی کار میکنه؟ میگه خب اگر قبول نکردید راجعیت این احتمال منو تو مرتبه بعد، میگیم نه این ظهور دارد نه این ظهور دارد، این دوتا با هم مساویه. این سبک نوشتاری دیگه، این قاعده نوشتنه دیگه. اول میگه احتمال من مرجعاتی دارد، اون احتمال دوچار مشکلاتی است، بعد میگه اون مشکلات هم نمیخواید قبول کنید دیگه ظهور در اون چیزی که شما میگید نداره. چرا؟ چون احتمال من هم هست، احتمال تو هم هست، هر دوتاش هست، میشه مجمل. خب این سبک نوشتاری، لذا این اشکال نمیشود. و خدمت شما هر شود از بین محشین شما ببینید صاحب تمهید هم جلد 9 صفحه 100 ایشون هم همینجوری که ما عرض کردیم فرموده لما ذکر و حاصل قائل. از حاجای اعتمادی هم جلد 3 صفحه 68 همین به دست میاد. البته یه اشکال تعبیری مرحوم استادای اعتمادی رضوان الله تعالی علیه دارن که حالا من دیگه متذکر نمیشم، اونو دیگه شما ببینید، ولی این ازش به دست میاد. من حواشی دیگه هم دیدم، بعضی دیگه هم ازشون همینی که ما عرض کردیم به دست میاد. لذا خدمت شما عرض شود که ما نظرمون بر این است که این لما ذکر و حاصل قائل میخورد به احتمال اول با این قرائنی که تقدیم مزد کردیم. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم چیه؟ احتمال چهارم اینه که در حقیقت مرحوم صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه میخوان از این راه پیش برن، بفرمان که اگر ما اومدیم روایت رو هم کردیم بر وجوب تحصیل یقین، یعنی گفتیم این از توش قاعده وجوب احتیاط به دست میاد، این منافاتی نداره که ازش استثابم به دست بیاد. خب چه جوری میشه رفقا بگه اگر ما قبول کردیم که از روایت قاعده وجوب احتیاط به دست میاد، این منافاتی ندارد که استثابم ازش به دست بیاد؟ آیا چه جوری میشه؟ همون جوری که به تصریف فرموده استاد در درس فرمودن، این باید نکتهش این باشد که پس در حقیقت صاحب فصول اومده این عبارت لا ینقص الیقین بالشک رو نسبت به یقین و شک یه معنای جامعی در نظر گرفته که اون معنای جامع هم با یقین در قاعده وجوب احتیاط سازگاره، هم با یقین در قاعده استثاب سازگاره، لذا شده از مقوله مشترک معنوی. مشترک معنوی تطبیق بر مصادیقش یه معنای جامع عامی دارد که یه مصداقش قاعده وجوب احتیاط است، یه مصداقش هم استثاب است. اینجوری حل کرده عبارت رو، لذا هر دوتا رو استفاده کرده، استثاب هم استفاده کرده. مرحوم شیخ انصاری میفرماید که این احتمال از احتمال قبل ضعیف‌تره. چرا؟ به خاطر اینکه احتمال قبل اشکالش خلاف ظهور بود، ولی این یکی اشکالش خیلی بالاتر از خلاف ظهور است. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا جامع بین این دو تا قابل تصویر نیست، جامعی قابل تصویر نیست. منات قاعدش اشتغال وجوب احتیاط شیئون، منات قاعده استثاب شیئون آخر. به تعبیر به ملاحظه بفرمایید جلدش 398 صاحب قلائد هم دارد، جلد 2 صفحه 135، استثاب مبتنی است بر یقین سابق، الزام به آثار یقین سابق. و حال آنکه در بحث خدمت شما عرض شود که قاعده وجوب احتیاط مبتنی است بر لزوم تحصیل ما یوجب الیقین بالامتثال. یا مثلا با تعبیر خدمت شما اوثق پیش بریم، اوثق جلد 537 که حاج آقای اعتمادی هم از ایشون تبعیت کرده، حاج آقای اعتمادی جلد 368، اینا گفتن که منات استصحاب لحاظ حالت سابقه است، ولی منات وجوب احتیاط عبارت است از دفع عقاب محتمل. وجوب احتیاط کم که یادتونه در قرائت هم خونده بودیم که در جلد 2 ذهن شریفتون است، خود شکرانصاری فرمود. و چجوری بین اینا جامع تشکیل بدید؟ چون جامعی متصور نیست، لذا اشکالش بیشتر است از اونجایی که خلاف ظهور است، لذا از اف است. بعد از این مرتبه که اشکال کردیم، خود صاحب بحث فرمود، استاد در درس فرمودن که این جامعی بین اینا نیست، عبارت رسائل اینو نشون میده. لکن عده‌ای از آقایان مثل صاحب قلائد جلد 235، سیه جلد 3 صفحه 89 و صاحب اوسط جلد 5 صفحه 137، اینا یه مرتبه جلوتر هم بردن. وقتی جامعی در کار نبود، نشد تصور کرد بخوایم این دوتا معنا رو بفهمیم، هم استثاب رو بفهمیم هم قاعده وجوب احتیاط رو بفهمیم، باید قائل بشیم به استعمال لفظ در اکثر از معنا، چون جامعه که امکان نداشت، باید قائل بشیم به استعمال لفظ در اکثر از معنا. و شیخ انصاری از کساییست که مثل مرحوم مظفر، مثل نائینی، مثل آقا ضیا، مثل اصفهانی که عرض کردیم در بحث اصول فقه، استعمال لفظ در اکثر از معنا رو محال میداند. خب بازم پس میشود این احتمال از اف. چرا؟ چون سر از محالیت در آورد. و حالا که احتمال سوم بحث چی بود؟ خلاف ظهور بود. محالیت کجا؟ خلاف ظهور کجا؟ ملاحظه بفرمایید. و از اف و منحازا دعوا، از اف از احتمال سوم این ادعاست. احتمال چهارم که اینم صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه فرمود، رفقا رجوع کنم به مرحوم همدانی 343. ببینید مرحوم همدانی فرموده باید خوب مراد صاحب فصول رو بفهمید، ممکنه او از این بیانش یه ارادهی کرده باشد که قابل دفاع است. ملاحظه بفرمایید. و از افو منحازا دعوا ان حملها حمل صحیحه علا وجوب تحصیل الیقین فی الصلات بالعمل علی الاکثر، چجوری وجوب تحصیل کنیم؟ عمل کنیم علی الاکثر، والعمل علی الاحتیاط بعد از صلات، تسلیم بدیم بعد صلوات احتیاط رو به جا بیاریم، الا ما هو فتوى الخاصه و صریح اخبارهم الاخر، کما اینکه همین نماز احتیاط به طور منفصل خواندن بعد از تسلیم این فتوای خاصه است و صریح اخبارشون هم همین بود، اذا شکک تفبن علل اکثر، لذا بعد اون صلوات احتیاط رو جداگانه بیاری. ان حمله ها لا ينافي، لا ينافي میشود خبر حمل، لا ينافي ارادت العموم به نحو استفاده از جامع، لا ينافي ارادت العموم من القاعده لهذا وللعمل على اليقين الثابت في الموارد الاخرى. ما اراده عموم کنیم از قاعده، کدوم قاعده؟ قاعده ای که از عبارت لا ينقض الیقین به شک امام ارواحنا لا الفدا به دست میاد، استفاده کنیم عموم را لحاظا برای وجوب تحصیل یقین، یعنی قاعده وجوب احتیاط، و للعمل یعنی استصحاب، و للعمل علی الیقین السابق در موارد اخر، یعنی موارد غیر بسته شک در رکعات عمل بکنیم به استصحاب. بله، بر اساس قاعده وجوب احتیاط عمل میکنیم در شک در رکعات به بنای بر اکثر تسلیم و خدمت شما عرض شود که صلات احتیاط. از استصحابی که از روایت به دست میاد در غیر موارد چی آقا؟ در غیر موارد شک در رکعات استفاده میکنیم، چون اگر بخوایم در شک در رکعات استفاده بکنیم بنای بر اقلی پیش میاد که میشه مخالف مذهب امامیه. اشکال این چیه شیخ انصاری؟ میفهمد جامع نیست، جامعم که نبود، باز بخواید این قول رو قبول کنید پس باید از راه استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش برید، استعمال واحد که هو لا یجوز و سید هر و اندفاعها به ما سیجی و فی الاخبار آتیه. صفحه 74 رو فهمدن نگاه کنید، من عدم امکان الجمع بین هذین المعنیین، نمیشه جمع کرد چون جامعی وجود ندارد، فی المراد من عدم امکان الجمع بین هذین المعنیین فی المراد من العمل علی الیقین و عدم نقض یقین، این العمل علی الیقین و عدم نقضه زیرش یادداشت بفرمایید، همون لا ینقض الیقین به شک، نمیتونیم بگیم دو تا معنا مرادت از این، چون جامع وجود ندارد، جامع وجود نداشت، چون اگر جامع وجود داشته باشد میشه استعمال لفظ در یک معنا، کمون که اول استعمال لفظ در اکثر از معنا اینا رو عرض کردید، اگر استعمال در جامع بشود تطبیق جامع بر مصادیقش این استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، این یک معناست، ولی اگر جامعی وجود نداشته باشد، عموم المجاز و امثال اینا وجود نداشته باشد، میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا خب لا یجوز محاله. تمام شد الحمدلله، خدمت شما عرض شود که صحیحه ثالثه، جمع صحیحه ثالثه آخر بحث، مرحوم شیخ انصاری فرمودن که این صحیحه ثالثه یا ظهور دارد فقط در قاعده وجوب احتیاط احتمال، خدمت شما عرض شود که ثانی، اگر نخواهید قبول کنید ظهور در احتمال ثانی رو، احتمالات دیگری رو هم پیش بکشید، مثل احتمال اول رو، در این صورت روایت میشه مجمل، بازم نمیشود برای ظهورگیری در استصحاب از صحیح استفاده کرد. پس شیخ انصاری ظهورگیری از روایت صحیح ثالثه رو تلقی به قبول نکرد، این هم نتیجه. و من ما ذکرنا، وارد روایت چهارم میشیم، موثقه ابن عما. ببینید ما قبل از اینکه موثقه ابن عما رو عرض کنم، رفقا من دیگه خواهش کرده بودم دیگه یه دور رجوع کنید به مرحوم مظفر، مرحوم مظفر ذیل صحیحه ثالثه مطالبی رو داشت بسیار قابل استفاده، بسیار قابل استفاده، اونها رو ازش رفقای عزیزم غفلت نکنن، این آدرس ها رو باز بسیار صحیحه ثالثه ببینن، تنقیح جلد 4 صفحه 54، فواید الاصول جلد 4 362، مصباح آقای خویی جلد 2 صفحه 72 به بعد، نهایت الافکار جلد 4 صفحه 59 به بعد، و خدمت شما عرض شود که نهایت الدرایت جلد 56 صفحه 82 به بعد رو ملاحظه بفرمان فضلا. اما موثقه ابن عما. شیخ انصاری میگه من قبلا دو بار اسم موثقه ابن عما رو آوردم. کجا؟ صفحه 63. یادتونه فرمود فالمراد به الیقین کما فی الیقین الوارد فی الموثقه الاتیه. گفت تو اون موثقه آتیه هم یقین به معنی یقین به براءته. پس از الان جواب این موثقه رو هم داده دیگه. قاعده وجوب احتیاط از توش فهمیده میشه. دوباره تو همون صفحه 63 نوشت وقد اريد من کلمت الیقین و کلمت الاحتیاط فی غیر واحد من الاخبار هاذا نحو من العمل منها قوله علیه السلام فی الموثقه آتیه اذا شک دفع ابن الیقین. خب تو اونجا فرمود به این که این یقین یقینه به براءت، از توش قاعده وجوب احتیاط به دست میاد نه استثناء. ملاحظه بفرمایید فضلای عزیزم. و من ما ذکرنا که گفتیم مراد از یقین یقینه به براءت است و دوبارم اسم این موثقه رو آوردیم ظهر عدم صحت الاستدلال برای حجیت استصحاب به موثقه ابن عمار. این عمار غلطه. رجوع بفرمایید به همین خدمت شما آدرسی که براتون دادن. سید صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه تصریف فرموده به درستی جلد 3 صفحه 89 که این خدمت شما عرض شود که موثقه ابن عمار است. آدرس رو وسائل شیعه 20 جلدی جلد 5 صفحه 318 حدیث 2 عن ابی الحسن الاول. خود مرحوم شیخ خور ذیل این روایت در وسائل شیعه مطالبی رو نوشته قابل استفاده است، از اونم استفاده بفرمایید. قال اذا شککت فابن علی الیقین، شک کردی به نار بذار بر یقین. قلت هذا اصل. ما تو مباحث مربوط به ادبیات و علم الجز گفتیم اصل معانی متعددی داره. اینجا اصل یعنی قانون کلی، ضابطه کلیه. این بنا بر یقین گذاشتن اندشک این یه قاعده کلیه است. امام ارواحنا له الفدا فرمودن قال نعم، بله این یه قاعده کلیه است. اینو داشته باشید. مرحوم شیخ انصاری که با مما ذکرنا کارو تموم کرده بود ولی دوباره دلش نمیاد، یه سری مطالبی رو اینجا مطرح میکنن. یه سری مطالب رو مطرح میکنن. چی؟ اولین مطلبی که بیان میکند نمیشود از این روایت برای استصحاب استفاده کرد. چرا؟ چون ببینید تو اینجا راوی سوال کرد قل تو هازا اصلون، قال نعم. امام فرمودن ارواحنا له الفدا این بنا را بر یقین گذاشتن اندشک این یه ضابطه کلیه است. خب رفقا اگر بخوایم استصحاب بفهمیم معناش چی میشه در مورد شک در رکعات بنا را بر یقین گذاشتن؟ یعنی که خدمت شما شما بنا را بر عقل گذاشتن. در تطبیق این روایت بر شک در رکعات نتیجهش میشود مذهب عامه بنا را بر عقل گذاشتن. خب اون وقت چجوری میشه امام ارواحنا له الفدا بگه یه قاعده کلیه است بنا را بر یقین گذاشتن، یه قاعده کلیت، و حال آنکه ما این همه روایاتی داریم که اذا شککت فابن علی اکثر، این همه روایات اینجوری داریم. این نشون میدهد که پس نمیشود از این روایت بس استصحاب استفاده کرد، چون استفاده کردن برای استصحاب مثل بحث شک در رکعات یعنی بنا را بر عقل گذاشتن. بنا را بر عقل گذاشتن امام فرموده این اصل قاعده کلیت. آخه چطور این قاعده کلیت از اون طرف این همه روایت صحیح و سند بر ازا شکک فهم نه علال اکستن، این دو تا با هم جور در نمیان. پس باید از این روایت چیز دیگه ای بفهمیم. ملاحظه بفرمیم فَإِنَّ جَعْلَ الْبِنَا عَلَى الْعَقَلْ اَصْلًا. رفقا در موثقه خدمت شما شاید بیانی در مورد اینکه جعل بنابر عقل اصل است نبودا، این از توش به دست آمد. اگر بخوایم این روایت رو تطبیق بدیم در شک در رکعات نتیجهش می شود پس امام ارواحنا له الفدا جعل بنا علی العقل رو اصل قرار داد. این کار کردن فإن جعل الامام ارواحنا له الفدا البناء علی العقل اصلا ینافی ما جعله الشارع اصلا فی غیر واحد من الاخبار، این تنافی داره، این تعارض داره. اون چجوری این اصل سوالی که روایت مقابلش هم عددن زیادن، هم جد خدمت شما اشارت سند سندهای خوبی دارن، مثل قوله علیه السلام اجمع لکس صحوت له فکر فی کلمتن متا ما شککت فبن علل اکثر. اینجا بنابر اکثر گذاشته، نه بنابر اقل گذاشته. اجمع لکت صحف شک را، همه شک را برای تو دو تا کلمه خلاصه کردم. خب رفقا رجوع میکنن این روایت رو کلش رو ببینید، ببینید این یه تتمه دارد که این متا ما شککت فبن علل اکثر بشه کلمه اولا و کلمتون به ها کلامون قدیو، هم یادتونه دیگه دو کلمه یعنی دو کلام، یکیش اینی که ذکر شده، یکیش اونی که در تتمه میاد. یا نه اینجا فی کلمتن این کنایه است، کنایه است کلام جامع، میخوام یه حرف جامعی بزنم که به دردت بخوره. متا ما شککت فبن علل اکثر و قولی علیه السلام فی ما تقدمه که خوندیم صفحه 64 علا اعلمو که شیئن ازا سنعته و ثم ذکرت انک نقصت او اتممت لم یکن علیک شیئن. گفتیم این بنا رو بر اکثر گذاشتن است. و قولی علیه السلام فی ما تقدم علا اعلمو که شیئن دیگه سه نقطه و الی آخر متقدم، این زیاد تعبیر خوبی نیست دیگه، این دوتا با هم جمع نمیشه. بعید نیست که این کار رو آینو چاپ کنگره کرده باشه، خیلی بعید شیخ انصاری هم سه نقطه گذاشته باشه هم الی آخر نوشته باشه، این بعید نیست که توی تایپی که چاپ کنگره شده این اتفاق افتاده باشه. خب حالا که این مشکل رو دارد، نمیتوانیم حمله بر استصحابش کنیم چون نتیجهش میشود جعل بنای بر اقلی که معارض دارد، در این صورت فا، این فا بعد از این است که این اشکال رو بیان کردیم، بعد چیکار کنیم؟ دو راه داریم، یا بگیم این روایت تقیه ایست برای حکم واقعی بیان نشده لذا بنای بر اقل به این نکته است. خب اگر اینو بگیم اون اشکالاتی که عرض کردیم مطرحه، خب تقیه خلاف اصله، از آن است که در مقام چی باشد؟ مقام بیان خدمت شما شما حکم واقعی باشد امام معصوم. یا اینکه چیکار کنیم؟ همون جوری که مما ذکرنا، همون کاری که ما تو صفحه 63 کردیم، بگیم منظور از این یقین یقین به براءت است و این میخواد قاعده وجوب احتیاط را برساند. فالوجه فیه اما الحم، این فا رو بیان کردم، اما این فا بعد از این که نمیتونیم جعل بنا بر عقل بذاریم به عنوان اصل قاعده و ضابطه کلیه، یعنی نمیتونیم استصحاب بفهمیم، یا باید حملش کنیم بر تقیه، بگیم امام اروان الارفدا اینجا تقیه فرمودن که اون وقت رفع تعارض بشه، بگیم اونا حکم واقعی این تقیه ایست، از باب جهت صدور اینا رو رفع تعارض کنیم. فلوچوفیه امال حمل تقیه، که اینم خلاف اصله، خلاف فهم اصحاب، خلاف سایر اخباره. و اما ما ذکره و بعض الاصحاب فی معنی روایه به ارادت البناء علی اکثر بعد تسلیم دادن ثم الاحتیاط. احتیاط یعنی چی؟ یعنی یقین، یعنی یقین به براءت، هم که شسته برمون ثم الاحتیاط به فعل ماین، تا احتیاط کنه یعنی چی کار کنه؟ یعنی یه رکعت بخونه. اگر نمازش سه رکعتی فعل واقع بود این به دردش میخوره تکبیر میکنه، چهار رکعتی بود این ضرر نمیزند میشه نفع. امام ارباهون الارفدا فرمودن لم یکن علیک شیئون، چه نماز تمام باشد چه ناقص باشد هیچی بهدت نیست. فعل ما ینفع، ما یعنی اتیان صلات احتیاطی که، ینفع لعجل صلات، ینفع لعجل صلات علا تقدیر الحاجه، نفع میبخشد به اون نماز اگر فی الواقع سرکتی خونده باشیم، ولا یضر رو به صلات علا تقدیر الاستغنا، اگر فی الواقع هم چهار رکعت خونده باشه که نفع حساب میشود، نیازی دیگه به این ندارد. نعم، جایگاه نعم چه خوب دل بدی. تا الان فضای بحث این بود که مرحوم شیخ انصاری اومد موثقه رو به اون چیزی که در صحیح ثالث فرموده بود مقایسه کرد، فرمود اونجا یقین به معنای یقین به براعت، اینجا هم یقین یقین به براعته. یه کسی از شیخ انصاری سوال میکنه، یعنی این دوتا روایت فضاشون هیچ اختلافی با هم ندارن؟ به طور اینکه بشود از موثقه برای استصحاب استفاده کرد؟ جواب نه. این فضایی که تصویر کردم از قلائد جلد 2 صفحه 136 به خوبی به دست میاد. رفقا اونجا رو ببینن؟ نه. یه کسی اینجوری بگه. چی بگه؟ بگه ببینی موثقه یه فرقی با صحیحه داره. صحیحه ثالثه، صحیحه ثالثه اصلا برای شکوک صلات بود و شک در رکعات صلات، ولی موثقه هیچ ربطی به شکوک صلات نداشت، فضلا از شکوک در رکعات. اذا شکک تفب در الیقین. در موثقه بحث شک در صلات مطرح نبود، شک در رکعات صلات مطرح نبود. از همین فرق استفاده کنیم. چه استفادی؟ بگیم از این موثقه قانون کلی استصحاب به دست میاد در تمام موارد. اون وقت تخصیص میزنیم موثقه رو به چی؟ به بحث شک در رکعات. میگیم البته در شک در رکعات باید فبل علل اکثر باشد، اونجا دیگه استصحاب جا ندارد. ما من عام الا وقت خود تخصیص دادن عام هم که اشکال ندارد، محصولی ندارد. پس از این موثقه استفاده کنیم برای استصحاب؟ نه. هم در اثر این فرقی که بین صحیح ثالثه وجود دارد و بین موثقه این استفاده رو بکنیم؟ نه. هم یمکنن یقال، یمکنن یقال به عدم دلیل علی اختصاص الموثقه به شکوک صلات. دلیلی نداریم که بگیم موثقه اختصاص به شکوک صلات دارد، فضلاً عن شک فی رکعات صلات به خلاف صحیحت ثالثه. فهوه پس اون چه که از موثقه به دست میاد، فهوه موثقه اصل کلی. امام فرمودن هازا اصل قال نعم، امام ابان الله فدا فرمودن نعم درسته، قاعده استصحاب اصل کلی ازش به دست میاد، که البته خرج از این اصل کلی به خاطر بودن اون روایاتی که بالا فرمودی، مثل متا ما شک اکتفر نه علال اکثر، مثل اون یکی روایت تخصیص میزنیم این رو. ما من آمن الا وقت خوش تخصیص هم بیه همون رایجیست که فهوه اصل کلی خرج من از شک و فی عدد رکعات و خوبه. این خروج غیرقاده به خاطر اینکه نمونه دارد تخصیص آم. اما جواب شیخ انصاری این دیگه نمونه برای فردا، اگر فضلا اجازه بدن، خسته شدن میدونم، ولی اجازه بفرمایید که اینو تمامش کنم تا برسم سر منها. رفقای عزیزم تو این لاکن یرد و علی شیخ انصاری چی میخواد بگه؟ بین شاگردان شیخ و محشین بسیار اختلافه. در مجموع چند نظر میشه از این به دست بیاد؟ چند نظر. نظر اولی که میشه به دست بیاد اینه، نظر اول که شیخ انصاری در این عبارت اینو میخواد بفرمایه. نظر اول راجع به این عبارت شیخ انصاری رضوان الله تعالی میخواد بفرماید که ما در مورد این موثقه اینو داریم، اذا شککت فابن علی یعنی، اذا شککت فابن علی یعنی، این روایت نه از توش به دست میاد تقدم وصف یقین بر وصف شک، نه از توش به دست میاد تقدم متیقن بر مشکوک. یعنی در هیچ کدوم این دوتا ظهوری ندارد، ظهوری ندارد، هر دوتا احتمالش می رود. اون وقت تقدم وصف یقین بر وصف شک رو چیکار کنیم؟ اینو بگیم منظور این منات در قاعده یقین است، قاعده شک ساری است، و این تقدم متیقن بر مشکوک این منات در استصحاب است. چطور اینجوری تفسیر کنیم؟ با توجه به اون مطالبی که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه صفحه 68 و 69 هفتاد بفرما که انشاءالله تعالی فردا به فضل الهی بهش میرسیم، اینجوری ترجمه کنیم. بگیم در هیچ کدوم این دوتا که ظهوری ندارن، هر دوتا احتمالش میده. اونی که احتمال دارد با مطالبی که خوندیم این است که از توش وجوب احتیاط به دست بیاد، قاعده وجوب احتیاط. خب در حقیقت نتیجهش میشود که پس استصحاب به دست نمیاد و وضعیت این موثقه از روایت خسا که روایت بعضی باشد از افر در دلالت بر استصحاب. چرا؟ چون از روایت بعض به صراحت به دست میاد تقدم وصف یقین بر وصف شک. چرا؟ چون در روایت بعد اینجوری داریم فضلا، ببینید صفحه 68 رو، من کان علا یقین فشک کرد. اونجا تقدم وصف یقین بر شک به دست میاد، صراحت به صراحت این به دست میاد. یعنی چی که بفهم؟ یعنی به صراحت ازش به دست میاد قاعده یقین. از روایت بعدی به صراحت قاعده یقین به دست میاد، ولی از این روایت به صراحت به دست نمیاد قاعده یقین. قاعده استصحاب احتمال قاعده وجوب احتیاط هم هست. احتمالات در این موثقه بیش از احتمالات در روایت بعدی هستن، لذا این روایت موثقه از عفو دلالتن از بر استثناء. کی اینجوری فهمید از معشقین؟ رجوع بفرمید صاحب اوسط جلد 5 صفحه 138، حاج آقای اعتمادی جلد 3 صفحه 69. این یه فهم از عبارت. فهم دوم از عبارت که فهم بعضی از اساتید ما بود و بعد از محشین هم همین فهم رو دارن، که شیخ انصاری میخواد تو این عبارت اینو بگه، بگه استصحاب یه منات قالبی دارد یه منات دائمی دارد. منات قالبیش عبارت است از تقدم وصف یقین و وصف شک. اینا رو قبلا گفتیم رفقا، انشاءالله تعالی فردا هم عرض میکنم در درس بعدی. میگفتیم استصحاب اینجوری نیست که شرطش این باشد که یقین مقدم باشد، یقین میتونه مقارن باشد، یقین میتونه متأخر باشد. البته غالبا وصف یقین بر وصف شک مقدم است. یه منات غالبی دارد تقدم وصف یقین بر وصف شک، یه منات دائمی دارد که باید این باشد تا استصحاب باشد، تقدم متیقن بر مشکوک. شیخ انصاری داره چی میگه با این عبارت؟ میگه این روایت ازا شک اکتفر نرن یقین نه منات غالبی استصحاب رو داره نه منات دائمی استصحاب رو داره. چجوری استصحاب ازش بفهمیم؟ چجوری استصحاب بفهمیم؟ تازه احتمال چی هم دارن؟ احتمال قاعده وجوب هم دارن. لذا روایت خسال بعد میشود از عفو دلالتن بر استصحاب. چرا؟ چون تو اون یکی دیگه منات قالبی که تقدم وصف یقین در وصف شک باشد موجود است تو خطاب، ولی این نیست، در موثقه نیست، لذا از عفو دلالت. این هم یه فهم. فهم سوم فهم مثل مرحوم همدانی است. مرحوم همدانی رجوع به فرمان آیون، مرحوم همدانی 343 و ما معتقدیم اگر کسی خوب دقت کند، خوب دقت کند از بحث هم به دست میاد همین جلد 6 399. این فهم سوم چیه؟ این آخرین فهم عرض کنم چون ما خودمون همین رو قبول داریم. مرحوم شیخ انصاری اینو میخواد بگه رفقای من، این تقدم وصف یقین بر شک این در مورد قاعده یقین منات، در مورد قاعده استصحاب غیر قالبیه. میشه غیر قالبیه، منات قالبیه، ولی در مورد قاعده یقین منات چه؟ منات دائمی است. شیخ انصاری اینجا میخواد بفرماد که ما از این ازا شکرتم فبنن الیقین تقدم وصف یقین بر شک رو نمیتونیم بفهمیم، به خلاف روایت بعدی که به خاطر وجود فا میفهمیم. فا روایت این بود دیگه، روایت خسار من کان علا یقین فشک کرد، میفهمیم. پس تو این روایت نمیتونیم اینو بفهمیم، چون فقط ازا شکک تفهم نه علا یقین هست، ولی تقدم وصفی یقین برشک از توش به دست نمیاد که. پس به طور مطلق نمیتونیم قاعده یقین رو به نفع ظهوری به دست بریم، نه قاعده استثاب را به طور مطلق، و قاعده استثاب هم به تنهایی نمیتونیم به دست بیاریم. چرا؟ چون تقدم متیقن بر مشکوک هم به دست نمیاد. این قسمت اولی که شیخ انصاری آورده کمانی که همدانی تسلیم کنیم مطلق مطلق، یعنی هم با قاعده استثاب سازگاری داره، البته تو موارد قالبیش، هم با قاعده یقین سازگاره تو موارد دائمیش. ما این فهمو داریم. من عبارت رو بخونم، ملاحظه بفرمید عبارت رو. لکن یرد و علی عدم و دلاله علا اراده وصف یقین سابق علا شک، این تعبیر یقین سابق رو داشته باشید، عدم و دلاله علا اراده یقین سابق علا شک، یعنی دلیلی بر ظهور در این نداریم. دلالت یعنی ظهور، مباحث الالفاظ مباحث ظهورات از مباحث المدالیل هست، دلالتی نداریم. اینو ما چی گرفتیم؟ گرفتیم مطلق. نه استصحاب رو میتونیم بفهمیم، نه قاعده شک ساری رو میتونیم بفهمیم، در هیچ کدوم ظهور نداره. ولل متیقن سابق علل مشکوک لایق، که دیگه این معنات استصحابه، استصحاب هم به تنهایی نمیتونیم بفهمیم. پس حالا که اینجوری شد، فهیه از اف و دلالتن موثقه، از اف و دلالتن میشود بر استصحاب من روایت الاتیت صریحه. کلمه صریحه رو بهش دقت کنید که صراحت دارد فعل یقین سابق، فعل یقین سابق. رفقای عزیزم ببینید، میدونید مشکل در کجا بوده که اون دوتا فهم اولی پدید اومده؟ طبق بیان اوسق که اومد یقین سابق رو گرفت قاعده شک ساری، روش کردید؟ این آقایان دسته دوم دیدن شیخ انصاری نوشته از اف و دلالتن من روایت الاتیه از صریحه تو فعل یقین سابق. خب اگر صریحه در یقین سابق رو بگیم صریحه در خدمت شما عرض شود که شک ساری، خب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه تو صفحه 70 و تو صفحه 70 میگه انصاف این است که این روایت خسار از روش استثاب فهمیده میشود، انصاف این است که استثاب فهمیده میشه. ما چجوری اینجا نمیشه میشه صریحه فعل یقین سابق، یعنی صریحه در خدمت شما شود که قاعده یقین؟ لذا دیدن نمیتونن درست کنن این فهم دومی ها. اومدن چیکار کردن؟ گفتن این قسمت اول فقط داره استثاب رو به لحاظ غیر قالبی بیان میکنه. اون دسته اولیا چرا اون نظر رو داشتن؟ گفتن با توجه به عباراتی که شیخ انصاری تو همین صفحه 68 69 70 مینویسه، ما چه کردیم؟ ما عبارت رو یه جوری کردیم که با تمام مشکلات حل بشود به تبع همدانی و بعد. ما به مشکل برخورد نمی کنیم با این حلمون. چرا با این حلمون به مشکل برخورد نمی کنیم؟ به خاطر این که میگیم فعیه از اف و دلالتن من روایت الاتیت از صریحه، تعبیر صریحه است، صریحه هم به لحاظ این منکان علا یقین فشکه، خب بله دیگه از این لحاظ صریحه، ولی این تعبیر می سازد با شک ساری، می سازد با استصحاب، یعنی هم با انصاف می سازد هم با ما قبل انصاف می سازد. هیچ مشکلی هم بعد هیچ مشکلی هم وارد نیست. لاحتمال ها دلیل از اف و دلالتن است، لاحتمال موثقه لارادت ایجاب العمل بالاحتیاط ففهم. رجوع بفرمایید به این آدرسایی که دادم، ببینید هر کدوم ففهم رو به یه جایی زدن. آخر وقت شد و شما هم خسته بودید و منم تونتون گفتم، چاره نداشتم، حق اینجا باید بهتر از این ادا میشد، ولی امیدوارم با فکر کردن فضلا روش مطلب جا بیفته که ما کدوم رو تقویت کردیم و دوتا رو زدیم کنار. رفقا دوره از صفحه 310 رو هم ملاحظه بفرمان. خب اگر امری ندارید من مرخص بشم، کلاس بعدی دارم. استغفر الله و الحمدلله.